باران گرفته با نوای انلی. عندلیب
سلام و درود فراوان به پیشگاه یکایک شنوندگان عزیزمون. خدا رو شاکریم که در چنین شبی هم و چنین لحظاتی در کنار شما عزیزان فرهیخته هستیم. با ما همراه باشید با عندلیب امشب. قبل از اینکه موضوع اصلی برنامه امشب رو خدمتون معرفی کنم، اجازه بدید ازتون بخوام که باز هم مثل همیشه ما رو با نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازندتون راهنمایی کنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو ایران، یعنی 220-486-225-009 و سامانه پیامکی 30900، هر نکته‌ای که در خصوص بهتر شدن برنامه به نظرتون میرسه لطف کنید و با ما در میون بگذارید. وقت شما بخیر. باعث افتخار ماست که در بخش گفتگویی برنامه عندلیب در کنار شما شنوندگان فهیم و موسیقی دوستمون هستیم. آواز اصیل ایرانی بخشی مهم از کاروان موسیقی کشورمونه که خودش در دستگاه‌ها و گوشه‌های مختلف کارکردهای متفاوتی پیدا می‌کنه و ما در برنامه‌های عندلیب به برخی از مهمترین اونها پرداختیم، اما در این برنامه قصد داریم به ویژگی‌ها و کارکردهای آوازهای مخالف سه‌گاه و مخالف چهارگاه به عنوان پرکاربردترین آوازهای موسیقی ایرانی بپردازیم با همراه همیشگیمون جناب دکتر علیرضا امینی، آهنگساز، پژوهشگر و کارشناس موسیقی که از طریق خط تلفن با ما همراه هستند. درود بیکران جناب دکتر امینی عزیزم.
سلام و ادب خدمت شما جناب استاد حیدری. خوشحال هستم که باز من توفیق باشم خدمت شما و برنامه عندلیب و همه ایرانی ها باشم. عرض سلام و آرزوی بهاری خوش رو برای همه ایرانی ها هم دارم و خدمتون هستم. انشالله امشب هم بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم شنوندگان محترم رادیو ایران و برنامه
زنده باشید. قربان شما، ممنون از لطفتون. همونطور که حتما شنیدید، امشب قرار هستش که از آواز اصیل ایرانی که در واقع بخش مهمی از کاروان موسیقی کشور ماست که خودش تو دستگاه ها و گوشه های مختلف حالا کارکرد های متفاوت پیدا میکنه گفتگو بکنیم و بیشتر از شما بشنویم.
عرض کنم که جناب استاد داری، من مدت ها بود، یعنی تقریبا پایان سال گذشته تونستم به این اتفاق خوب دست پیدا بکنم، نمیتونم بگم کشف، ولی درک و دریافتی برای من حاصل شد که بتونم یک مثال ملموس به دست بیارم که برای مخاطب غیر موسیقیدان تعریف موسیقی ایرانی و گوشه ها و نغمات ایرانی رو بتونم ملموس تعریف بکنم. این مثال رو عرض میکنم، حالا همه خانواده ها برن این رو تهیه بکنن و در منزل اگر میخوان موسیقی ایرانی رو بهتر بشناسن با هم تمرین میکنن. ببینید شما، چون اینو خود شما استاد رنگ و نقاشی و قلم هم هستید، من این رو عرض کنم، ما این سری رنگ های مرکب داریم. یعنی مثلا اگر شما در نقاشی و بچه‌ها و برمیدارن، اگر رنگ سبز ندارن زرد و آبی رو با هم مخلوط میکنن و سبز به دست میارن. درسته؟
بله بله. شما کلی نقاشین آقای.
نه اختیار دارین، نه خواهش میکنم. حالا ما فرض بکنیم که بیایم ترکیب 7 رنگ مرکب رو در نظر بگیریم. بله. که در از 14 تا رنگ میشه. آها. اگر ما اینها رو دو تا چراغ، یعنی یک چراغ زرد و یک چراغ آبی رو کنار هم در یک فاصله مشخصی قرار بدیم، روبرومون رو صفحه روبرو یک رنگ سبز ایجاد میشه.
بله،
یعنی دو نور در کنار هم بتابه، ما گستره‌ای داریم که از یک گوشه زرد، از یک گوشه آبیه و در خط میانی این دوتا رنگ سبز رو میبینیم. آها. درسته؟
بله بله.
حالا هرچی این دوتا رو به هم نزدیک بکنیم، رنگ سبز پررنگتر به دست میاریم و اون خط میانی وسیع‌تر میشه و رنگ خالص کمتر.
بله بله. یه دست میشه
جان؟
یه دست میشه.
بله یه دست میشه یه سبز. حالا هرچی از هم دور کنیم، زرد شفافتر، آبی شفافتر و اون وسط سبز کم رنگتری خواهیم داشت. درسته؟ حالا در علم فواصل موسیقی رایین دقیقاً انگار ما داریم 14 رنگ رو در 7 ترکیب استفاده میکنیم.
بله.
وقتی ما میگیم پرده، نیم پرده و ربع پرده، یعنی فواصل مختلف موسیقی رایین، انگار دو نور رو داریم به هم نزدیک میکنیم یا از هم دور میکنیم. به خاطر همین حال در نغمات موسیقی رایین در گوش شنونده و تأثیر شنوایی فرق میکنه. یعنی زمانی که من در یک گام مثلا ماژور دو ره می فا در همین دانگ چارتایی استفاده می کنم، دو تا ره یه پرده، ره تا می یه پرده، می تا فا رو پرده، یه صدایی میده. حالا اگر می رو بیام تبدیل به می کرون بکنم، یعنی دو تا ره یه پرده، ره تا می کرون نیم پرده، می کرون تا فا نیم پرده و فا تا می رو پرده، یه صدایی دیگه به دست میارم.
بله بله.
و ما تو ماهور بهش میگیم گوشه شکسته. خب این همون ترکیب رنگ هاست که من گفتم.
بله.
میتونیم از این به بعد در کلاس های آموزشی حتی برای تفسیر تلفیق نغمات موسیقی رایی در کنار هم دیگه و به دست آوردن حال گوشه ها از این رنگ فضیلی ها کمک بگیریم تا مخاطب متوجه بشه که اگه من یه رنگ رو به یه رنگ دیگه نزدیک بکنم چه تغییری در رنگ قبلی و رنگ بعدی به وجود میاد.
اینجا همون
خیلی مهمه،
همون چیزی که اسمشو میذارن هارمونی دیگه.
احسن، دقیقاً یه همچین اتفاقی، هارمونی درونی البته.
بله،
بین دو نوت.
بله.
یعنی من اگر بیام سه چراغ مثلا فرض کنین ر می فا رو می رو یه مقداری جا به جا بکنم، میبینیم حتی روی رنگ فا هم تأثیر میذارم و رنگ ره. حالا اگه یه مقداری نزدیکتر بکنم می بمول باشه، کامل رنگ ره رو تحت شعاع قرار میدم و رنگ فا رو رهاتر میکنم. این همون نکته‌ای که امشب می‌خوایم راجع به یکی از گوشه‌های مهم موسیقی ایرانی به اسم مخالف سه‌گاه صحبت بکنیم.
بسیار خوب.
من یه توضیح مقدماتی بدم بعد بهش بشینیم که شنونده‌ها بدونن راجع به چی صحبت می‌کنیم. دستگاه سه‌گاه یکی از دستگاه‌های مهم موسیقی ایرانیه که ما قطعات بسیار مهم و ماندگاری توش داریم. مخالف سه‌گاه یک نغمه و یک گوشه بسیار مهمه که خودش بل استقلال می‌تونه خالق یک ترانه و تصنیف باشه. یعنی مثلا تصنیف شمع و پروانه منم استاد خرم در مخالف سگاهه.
بله.
خب حالا این چه جوری شکل میگیره و از کجا به دست میاد؟ من می‌خواستم خواهش بکنم اگر امکان داشته باشه جناب مبشری، ما امروز قطعاتی که با هم تصمیم گرفتیم امشب بشنویم، یک مخالف سگاه از استاد حسین قوامی فاخته‌ای بشنویم و برگردیم بحث رو پی بگیریم.
بله حتما با هم بشنویم برگردیم.
گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد، بسوختی در این آرزوی خام و نشد جا. Thank you. بدان هوس، بدان هوس که به مستی ببوسم آن لب لعل، چه خون که در دلم افتاد، چه خون که در دلم افتاد، همچو جا و نشد یا محبوب من به کوی عشق منه بی دلیل راه قدم، که من به خیش نمودم صد احتمال نشد جا، به کوی عشق منه بی دلیل راه قدم، که من به خیش نمودم صد احتمال نشد جا یا
بله، آوازی در مایه مخالف سگاه شنیدیم با صدای استاد حسین قوامی که نام هنری ایشون فاخته‌ای بود و سالها با این نام فعالیت هنری داشتند. آقای امینی در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. ببینید عبارت جالبی رو جناب ساتیدری شما استفاده کردید. من میگم همیشه ما از شما میآموزیم، مایه مخالف سگاه.
بله.
این کلمه بسیار استادانه. مایه دقیقاً ترجمه تحت لفظی تون یا تونالیته است.
صحیح.
یعنی ما در تونالیته مخالف سگاه، یعنی در فضای صوتی، یعنی اون بله. رنگی که در اون دانگ مشخص در مخالف سگاه ایجاد شده، اون نورها رو که جابجا کردیم، یه تونالیته. شما حتی در نقاشی هم به رنگ
بله
ها میگن تون رنگ،
بله.
تونالیته رنگی داریم.
بله.
دقیقاً در موسیقی هم این تون یا تونالیته یا مایه رو داریم،
یا مایه هستش. بله
بله. اصلا شما دقت بکنید تو نقاشی میگن ته مایه، مثلا توسی،
ته رنگ توسی، تحمیلی توسی. بله بله.
این میگم من واقعا جناب استادی سالها بود فکر میکردم چه دستگاهی بسازم که بتونم این ترکیب صوتها رو در تونالیته مختلف موسیقی را نشون بدم که این به این رنگ ها و نورها رسیدم. حالا در رابطه با مخالف، اول من این عرض بکنم که در رابطه با واژه گوشه در موسیقی ایرانی خب خیلی تعریف ها و تفسیرها در این بچه تسمیه و نامگذاری گفته شده. بیشتر برمیگرده به این که در موسیقی مذهبی ما در تعزیه، به خاطر اینکه هر خواننده یک گوشه از اون صحن وای میساد و اون گودالی که ساخته میشد گوشه رو میخوند، این گوشه خانی از اونجا وارد این موسیقی شده و میگن گوشه مثلا مخالف، گوشه چکاوک، گوشه بیداد. خب و مخالف هم باز هم برگرفته از همین تعزیه خانی هست، یعنی افرادی که اهل حرم یا موافق خان بودن،
بله،
افرادی که مخالف خان یا مقابل حضرت آواز میخوندن، به خاطر این میگفتن مخالف. این درست موقعی که مایه کاملا تغییر میکنه بهش میگن مخالف، و انقدر این فرود و برگشته به خود مایه محسوسه که مخالف ها در موسیقی ایران دوتاست، مخالف سگان، مخالف چارگاه. اینو یادمون باشه.
آها.
که بعضی از مایه ها یا گوشه ها یا اون تونالیته ها در موسیقی ایرانی انقدر مهم میشن که خودشون منشأ یک سری از آثار هست، مثل همین مخالف، مثل حجاز، مثل عراق. این گوشه های خیلی مهم میان در موسیقی، مثل بیداد خیلی مهم میشن در آهنگسازی. حالا این موافق هستیم که مخالف سگاه دیگه، من علت این که خواهش کردم از جناب مبشری زیاد مخالف سگاه بشنویم، چون از نظر تأثیر ذهنی یا نوا که شنوایی، اون تأثیر شنوایی نغمه، وقتی مخاطب ما زیاد مخالف سگاه بشنوه، کم کم خودش شروع میکنه زمزمه کردن و اینو یاد
پیدا میکنه. بله.
یه مخالف سگاه بسیار در تربستانی هست اگر موافق هستین.
بله بله، آماده است آقای مبشری. بله، با هم بشنویم.
Oh, 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 oh
آوازی در مایه مخالف سگاه شنیدیم با صدای استاد نورالدین رضوی سروستانی.
بله
انشالله که لذت برده باشید.
بچه استاد نازنین چه انتخاب خوبی کرده بود آقای مبشری. واقعا
بله، بله.
ازشون خواهش کردم چند تا از مخالف سگاهایی که دارن توی آرشیو ما معرفی بکنن. این تا بله. اسم استاد رضوی سروستانی گفتم اصلا این آوازخوان محجوب مسلط اصلا عجیب بود این استاد. واقعا حیف که ایشون رو از دست دادید. حالا
یادشون گرامی،
واقعا یادشون بخیر. عرض کنم خدمت شما که در آواز مخالف ما هر جا که میایم سگاه رو بررسی میکنیم میبینیم سگاه از یک شخصیت و وقاری برخورداره که داره یک عشق آمیخته به شیطنت رو به نمایش میذاره.
به
خاطر همین قدیمی ها به سگاه میگفتن شور شاد.
آها،
یعنی میگم یک عشق خیلی لطیفی رو به نمایش میذاشت که زمانی که وارد مخالف میشد انگار اون لحظه‌ای بود که شکایت از هجران بود، لحظه شکایت از هر نوع ظلمی که معشوق و عاشق کرده بود با مخالف به تصویر کشیده میشد. میبینیم که این آواز خودش تا اونجا میتونه منشأ اثر بشه که تصانیف بزرگ و ترانه‌های بزرگی هم در این حوزه داریم. ولی حالا چرا خود این مخالف میتونه اینقدر مهم باشه؟ ناشی از اون فضای احساسی و اون رنگ و اون همون مایه رنگ، تونالیته رنگی که در آواز سگاه درست میکنه باعث میشه که مخاطب این رو یادش نره. یعنی من هیچ وقت یادم نمیره استاد لطفی مخالف سگاهی دارن فکر میکنم در آلبوم گریه بیر اگر درست خاطرم مونده باشه ملودی اینه، مثلا کاری به شعرش ندارم، دای دارای دای دای دارای دای دای دارای دای دارای دای دای دارای دای دای دارای. من فقط سعی کردم اون کمپوزیشن ملودی رو من عرض بکنم خدمت شما. وقتی که ساعت خدمت شما هم هست خوندن جناب استاد دری
نفرمی قربا، ما بسی لذت میبریم از اشارهایی که میکنید و مثالهایی که میارید.
اختیار داریم بزرگم. ببینید مخالف سگاه خیلی جالبه، همون نورایی که خدمتون مثال زدم از شنوندگان برنامه
بلی.
پرده و نیم پرده و رب پرده.
آره.
من گفتم پرده نیم پرده رب پرده، ولی نگفتم سه رب پرده.
چرا؟
یعنی به خاطر اینکه در بعضی مواقع خاص تو موسیقی ایرانی این اتفاق میفته.
آها.
یعنی سروب پرده استفاده میشه و یکی شبیه مخالف سگاه مثل اصفهان، مثل بیت اصفهان. یعنی تو مخالف سگاه اون حسه که ایجاد میشه به خاطر اینکه یک نغمه یا یک لحن لین یا مطبوع جدیدی رو فرد بیان میکنه که فاصلش از نیم پرده بزرگتره.
آها.
از یه پرده کوچیکتره. استقرار ذهنی، اینا مباحثی که من عرض میکنم شاید یه مقداری هم تخصصی بشه ولی بعد شنوندگان اینا رو بشنوند. در مایه های آوازی ما دو عنصر خیلی مهم داریم، استقرار و جاذبه. یعنی جاذبه گوش شما رو به سمت پایه یا تونیک میکشه، استقرار گوش شما رو به سمت متغیرها میکشه. استقرار ذهنی در مخالف سگاه شما رو به سمت متغیری میکشه که داری بیات اصفهان میشنوی.
این رو استقرار،
آره اسم این رو ما میگیم استقرار ذهنی.
خب
بله، این استقرار ذهنی نسبت به این نغمه سروب پرده، یعنی بین نیم پرده و یک پرده، اون سروب پرده ای که هست دقیقا مثل برات اصفهان یه فضای ذهنی خاصی ایجاد میکنه. همون لحظه‌ای که میگه دای دارای دای دای دارای دای دای دارای، این اون ضربه هست که چجوری به شما بگم، انگار اون زنجموره هست که ناشی از غروره. یه حس
دقیقا.
خوبی به شما میده. و بعد اینجاست که اون میدونین که بیات اصفهان، حالا شاید شنوندگان ما آواز خونده باشن، ما یه روایت قدیم داریم یه روایت جدید. در روایت جدید ما یه نوتی هست اونجا که ما اون نوت رو به کار میگیریم. در اصفهان قدیم اون نوت رو کران میگیرن، برای همین سر و پردهه به اندازه چند کما با هم فرق میکنه. بخاطر اینا بعضی از نوازندگان سازهای دستدار دستاندار مثل تار و ستار این پرده هاشون کجه. یعنی مثلا اگر در نوت دو مثال بزنم، ما پرده سی رو بعضیا به کار میگیرن، بعضیا کرون در بیات اصفهان دو، بعضی هم اینو کج میذارن، یعنی در بالا روند پایین. از شما البته علم رنگ دارید،
اختیار دارید.
واقعا یک ذره سبز تغییر میکنه دکور یه اتاق به هم میریزه،
مثل یه طیف دیگه، طیف رنگ از تیره تا روشن یا از روشن تا تیره. بله،
همون جذب نور همجوارش رو، یعنی اون رنگی که کنار این سبز قرار میگیره.
خب
اگر این سبز یه ذره سیر رو روشن بشه، نماد و جلوه اون رنگ تغییر
حالش اصلا عوض میشه،
تموم شده رفت.
بله،
در نوت‌های موسیقی هم همینطوره.
در همینطوره،
یه ذره یه نوت تغییر میکنه، نوت قبل و بعدش رو تحت شعاع قرار میده و همون مثال که عرض کردم زرد و آبی کم رنگ و پر رنگ.
بله، بسیار.
حالا موافق هستین یه مخالف سگاه دیگه بشنیم دیگه؟ حالا به انتخاب جامعه بشری ببینیم کدومو برامون پخش.
نه دیگه، ما امشب راجع به مخالف سگاه صحبت میکنیم، حتما قطعاتمون هم سگاه خواهد بود.
بله،
مخالف سگاه.
بله،
ما هم یه قطعه رو بشنویم، من توضیحش رو عرض میکنم.
خدا Don't bow.